بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حقیقت شرعیه بود. گفتیم در اینجا چهار مقام است که باید در باره اون بحث بشود. مقام اول اقوال در مسئله و ادله مسئله بود. مقام دوم محدوده محل نزاع بود که این نزاع در چه الفاظی هست. در آخر بحث دیروز عرض کردیم گاهی تصور می شود که محدوده این بحث همون الفاظی مانند صلات و صیام و حج و امثال ذلک هست، ولی حق این است که الفاظی که ممکن است در میدان این نزاع واقع بشود الفاظ بسیار زیادی است و عمدتاً اینها را در پنج گروه می شود خلاصه کرد. گروه اول الفاظی است که برای ذات این عبادات معروفه است، مانند صلات و صیام و حج و امثال زادیک. اینها همین چیزی است که معمولا تصور این است که محل نزاع این هاست. البته این هست، ولی این تنها یک گروه. گروه دوم الفاظی است که اقسام عبادات رو بیان میکنه. گفتیم مانند صلات لیل، صلات نافله، صلات الفریضه. آیا واقعا نافله به واجبات گفته نمی شود؟ از روز اول تا به حال در روایات صلات نافله حتما مستحبات بوده، و هاکذا صلات اللیل به معنی هر نمازی است که در شب خونده می شود معنی لغویه یا نه به معنی اون رکعات مخصوصه است. صلات الآیات، صلات الخوف، آیا صلات خوف هر نمازی است که در موقع خوف خونده می شود یا نه مال میدان جنگ؟ صلاح شرعی برای این حقیقت شرعیه در این شد. این اقسام و انواع صلات قابل بحث و هاکذا حج و صوم و اینا دارای انواع اقسامی هستند. سخن در این است که اونها هم حقیقت شرعیه شدن در این معانی یا نه معنی لغوی معیاره. قسم سوم گفتیم اجزای عباداته. مثلا صلات دارای اجزایی هست: التکبیر، التسلیم، الرکوع، السجود، التشهد، القنوت. قنوت در لغت یه معنی داره غیر از این دعای خاصی است که ما در رکعت دوم میخونیم. قنوت به معنی خضوع، قوم لله قانتین، در حال خضوع قیام کنید برای خدا. اما قنوت فعلا به این جزء خاص گفته میشه. آیا این حقیقت شرعی است؟ از اون احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر قنوت درش باشه باید به این معنا هم کنیم یا زمان صادقین علیهم السلام شده یا بعد شده. و هاکذا اجزای حج، حج دارای اجزای هست: طواف هست، سعی هست، وقوف هست، عزهیه هست. آیا اینا این الفاظ حقیقت در این معانی شرعیه است یا معنی لغوی بگیریم؟ سعی هر نوع کوششی رو میگن، طواف هر نوع گردیدنی میگن، نه اون معنی خاص. و قسم چهارم گفتیم در معاملات بالمعنى العام، الفاظی مانند مضاربه، مساقات، بله در غیر عبادت عرض کردن، نه در غیر عبادات معاملات بالمعنى العام، حدود هم مثال میزنم، حالا عجله نکنی. غیر عبادات یعنی معاملات بالمعنى العام، حدود، تعزیرات، مضاربه، مساقات، مزارعه، حتی کلمه خیار که به معنی اون خیارات معاملات بوده باشد، غیر از اون معنی لغوی خیار به معنی اختیار به طور مطلق بوده باشد. قرض، به معاتات، حدود، تعزیرات، همسال زادک، همه اینها معاملات بالمعنى العام، الفاظی است در معاملات بالمعنى العام، یعنی غیر عبادات معاملات بالمعنى العام، غیر عبادات میگیره. هر چی در غیر عبادات به کار برود، آیا اینا حقیقت شده؟ از کی حقیقت شده در اینها؟ معاملات بالمعنى العام، هر چیزی که قصد قربت در آن لازم نیست، اینو میگن معامله بالمعنى العام. یه معامله بالمعنى الخاص داریم که بیه و امثالش. معامله بالمعنى العام حدود، دیات و خیلی چیزها رو میگیره، مثلا تطهیر سو بالماء، این معامله بالمعنى العام، یعنی قصد قربت در آب کشیدن لباس شرط نیست، هر چیزی که قصد قربت شرط درش نیست، اینو معاملهی بالمعنى العام میگن که نقطه قربیات اونی که قصد قربت در آن شرط. اصطلاح داریم، میگه ما که اصطلاحش رو از نگردیم، یه معاملات بالمعنى الخاص داریم، یه معاملات بالمعنى العام داریم، اصطلاحیست من جعل نکردم، اصطلاحیست هست الان در فقه اصول ما، این اصطلاح هست. و اما طایفه پنجم، گروه پنجم، الفاظی است که برای احکام خمسه وضع شده، مثلا مکروه، آیا به معنی همون چیزی است که حرام نیست، راجح و خلاصه ترکه اینه، یا نه مکروه در لسان ائمه به حرام هم گفته میشه، قرآن که به حرام مکروه گفته، کجا؟ کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، گناهان کبیره قبلش گویا قتل نفس، زناست، چیه فلانه، گناهان کبیره را قبلا شمرده، و قرآن میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. هر یکرهوی در روایات میاد به معنی این کراهت مصطلحه، یا نه یکرهو هم به کراهت هم به حرمت هر دو گفته میشده، حالا اصطلاح شده است کراهت در مقابل حرمت، یا کلمه ندب مندوب، آیا ندب به معنی همین مستحبه که الان گفته میشه، یا تو روایات ما ند رو به واجبم میدن، مندوب به واجبم گفته میشه. کلمه واجب، حرام، مندوب، مکروه، امثال ذالک، این الفاظی که مال احکام خمسه است، از کی در این معانی حقیقت شده؟ شارع مقدس اینا رو در یه معانی جدیدی استعمال کرده و حقیقت شده، از کی حقیقت شده؟ یا در لسان فقها و اهل شهر حقیقت شده در اینها. لازمی فرمایید دایره الفاظی که میتواند مورد نزاع و محل بحث در اینجا واقع بشود خیلی وسیع و خیلی گسترده است. حالا که اینطور شد ما بیاییم بحث کنیم، ببینیم آیا حقیقت شرعیه در همه اینا قائلی یا در قسمتی از اینها قائلی، کجاها را قائل و حقیقت شرعیه هستیم کجاها نیست. حق این است که اینها اقسامی داره، از یه نظر دیگه حالا تقسیم میکن. قسم اول اونهایی هست که یقین و حقیقت شرعیه داره، که از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقیقت در معانی جدیده شده است. این مثل همون الفاظ عبادات که اینا در زمان رسول الله صوم و صلات و اینها، حتی اجزاء عبادات نمیدونیم در اون زمان کلمه تشهد به این معنی بود، کلمه قنوت نمیدونیم به این معنی بود، نمیدونیم که آیا اجزای عبادات به این معانی شرعیه بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونیم. کلمه صلات خوف، صلات اللیل حقیقت در این معنی بوده فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونیم. قدر متیقن صلاتی، صومی، حجی، وضوعی، میگن نماز بدون اجزا نمیشه، ما نمیگیم نماز بدون اجزا میشه، اجزایش نمیدونیم اونقدر استعمال شده باشه مثل خود لفظ صلات، نمیدونیم. صلات مرتب میگفتن حی علی الصلات، همش میگفتن قد قامت الصلاه، دعوت به صلا میکردن. صلات بدون اجزا نیست، اما این اجزا رو هم پشت سر هم اونقدر استعمال کردن، این الفاظ رو در این اجزا به اندازه اصل صلات میگن مکبر گفته قنوت و رکوع، و این زمان پیغمبر مکبر داشت، نه دیگه، زمان پیغمبر مکبری وجود نداشت، مکبر ما درست کردیم، میگن مکبر بوده میگفته قنوت، اصلا منکرن اهل سنت، میگن قنوت پیغمبر نمیخونده. توجه دارید؟ بس در اجازه بدید، بس در این است. خب حالا برسیم بینیم شریعت یا متشرعت. قسم اول قسمی است که فقط در زمان پیغمبر میتونیم بگیم، شاید محدودش از اون گروه خمسه همون گروه اول باشه، شاید هم بعضی از اجزای صلات باشه، شاید کلمه طواف باشه، ولی دونه دونه باید روی ثابت بشه، یعنی تبادلی که میگیم ثابت بشه، اگر ثابت نشود مشکوک بشه، میریم تو بحث شک و تکلیف شک و تعلیم. میگن اگر کسی میخواست صلات یاد بگیره باید اجزا هم یادش بدن، اجزا رو یادش میدادن، اما اسمش این هست، ما بحث اون در اسم گذاریه، صلات رو میآوردن میگفتن صلو کما رأیتمونی و صل، اما اسم هذا قنوت، اسم هذا سجود، اسم هذا تشهد، اسم هذا چی، اسمش رو هم میگفتن، اونقدر تکرار کردن. من نمیگم نبوده، میگم مثل صلات مسلم نیم. آیا واقعا یقین پیدا میکنید که این اجزا هم در زمان رسول الله کلمه طواف حقیقت شرعیه شده داریم، کلمه سعی حقیقت شرعیه شده، کلمه قنوت حقیقت شرعیه شده؟ اگر یقین دارید بسم الله، ولی یقین نباشد ما نمی توانیم قائل بشیم. اس اسم بوده، اما آیا این اسم اونقدر کثرت استعمال پیدا کرده در این اجزا؟ الان عوام ما خیلی هاشون ممکنه اجزا نماز اسماشو ندونن. افراد ببینید، افراد بی سواد یا کم سواد یا بعضی مثلا دهات که تبلیغات درش کم بوده نماز رو بلده بخونه، اما اسم اینها رو خیلی هاش نمیده، اصلا کلمه تشهد نمیدونه. میگه اشهد ان لا اله الا الله میفرمایید، نمیدونه اصلا اسم این تشهده. شما خیال میکنید همه جا حوزه علمیه قومه، اینطور که واضحه بر شما اون وقت هم واضحه. بگذارم، اجازه بدید من بحث رو به اجا برسونم. اجزا ما نمیدونیم، سوال میشود اجزا، سوال میشود نمیدونیم. ما میدونید شما، بسم الله، من میگم نمیدونم. من میگم از اجزا سوال نمیشود، گفته میشود نماز چطوره، میگفتن نماز اینه، صلوا کما رأیتمونی اصلی. اما اسم هذا التشهد، اسم هذا السجود، اسم هذا، نمیدونیم، نمیدونیم. و اما دوم، اجازه بدید ما اینو بحث نکنید، هر کسی مقداری که یقین پیدا کرد بگه دیگه، من خط مسئله رو دارم نشون میدم. یقین پیدا کردن و تصمیم با خود شما. من میگم حساب اون نماز جداست از اجزا. میگید اجزا هم در زمان رسول الله حقیقت شده در همه اینها، یقین دارید تبادل میشده، بسم الله. اگر یقین ندارید از روز قیامت بترسید و بدون علم قضاوت نکنید. و اما اجازه بدید، این قسم اول، هنوز استصحاب نرسیدم، استعمال شکه. قسم اولی که نعلم، و اسم قسم اول نعلم و فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقیقت شده، این قسم اول. قسم دوم اونهاییست که میدونیم زمان معصومین حقیقت شد، میدانیم این اجزاء عبادات زمان امام صادق مسلم حقیقت بود، کلمه قنوت، کلمه صلات الجماعه، صلات اللیل، اینا رو میدونیم، اجزاء رو میدونیم، اقسام رو میدونیم، خیلی از اینها رو میدونیم. ولی بعضی از چیزها رو در زمان معصومین هم نمیدونیم حقیقت شده باشه. مثلا کلمه یکشوه المکروه حتی در روایات امام صادق علیه السلام معلوم نیست که یعنی وجوب حرمت، گاهی در واجب استعمال میکردن، گاهی در حرام استعمال میکردن. الفاظی که مربوط به احکام خمسه هست نمیدونیم. بعضی از این روایات هست که حتی زمان معصومین هم معلوم نیست. پس قسمی است از این پنج قسم، بعضیاش به سه قسم تقسیم میشه، بعضیاش در زمان پیغمبر حقیقت شرعی شده، بعضیاش در زمان معصومین حقیقت متشرعی شده، بعضیاش اون زمان هم معلوم نیست، معلوم نیست. حالا اون جایی که شک کردیم ما چی کنیم؟ شک کردیم در بعضی از الفاظ، در کلمه مضاربه، مضارعه، مساقات، حد، تعذیر، ندب، کراهت، صلات الخوف، صلات اللیل، شک کردیم بعضی از اینا که در زمان پیغمبر یا بعدش در زمان ائمه معصومی حقیقت شده بود یا نه. مسلم اگر شک کنیم از عدم نقله، از این است که نقل به معانی جدیده نشده، اینا امروز است که نقل شده. نماز شب بر پیغمبر واجب بود، اما تعبیر به صلات اللیل میگرد نمیدونیم، تعبیر دیگری میگرد نمیدونیم، ما کلمهش نمیدونیم چه بوده، اصلش بوده، اما کلمه چه کلمه به کار می رفته به صورت حقیقت یا به صورت مجاز، اینا رو ما نمی دونیم. حالا من آمدم اینا رو جدا کردم، حالا میگید شما از این سوال که خارج نیستید، بعضی هاش یقین دارید حقیقت شرید، بعضی هاش یقین دارید حقیقت مشرید، بعضی هاش شک دارید، از این سوال بیرون نیست. حالا کدامش قسم اوله، کدام دوم، کدام سوم با شما؟ من خط مطلب رو میخوام نشون بدم. خط مسئله این است، اونهایش که قد داریم در زمان رسول الله حقیقت شده به کثرت الاستعمار، اینا حقیقت شریعه. اونهایی که یقین داریم در زمان صادقین علیهم السلام حقیقت شده باشه، اینا حقیقت باشد. اون الفاظی که مشکوک حتی نسبت به اون زمان، اینجا جای اصل عدم نقله. میگیم اصل این است که به معانی جدیده منتقل نشده بوده است. در فقه ما خیلی جا برخورد میکنیم، شک میکنیم در باری الفاظ که این لفظ منتقل به معنی جدید شده یا این اصطلاحی است در زمان فقها ها پیدا شده، در زمان معصومین علیهم السلام نبوده، نبوده. الان میرسیم المقام الثالث از ثمره، نرسیم مقام الثالث، الان میرسیم مقام الثالث ثمره مسئله میگیم. فبناءً علی ذلک خوب دقت کنیم، اون پنج قسم رو در سه گروه قرار میدیم: معلوم علی حقیقت الشرعیه، معلوم علی حقیقت المتشرعه، و مجهول کدایه ما. هر دو مجهول، مجهولاش به اصل عدم نقل هم از سک میجوییم، معلوماش را هم اونهایی که راجع به اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم سر جای خودش، اونهایی هم که مربوط به اصل صادقین علیهم السلامه اونم سر جای خود. از اینجا معلوم شد مسئله خیلی گسترده و وسیعه، اونچنان که بعضی ها فقط در محدوده صلات و صوم و حج محدودش به 3-4 تا لفظ کردن، محدود نیست. ما در فقه خیلی سر و کار به مسئله حقیقت شرعیه پیدا می کنیم و بسیار می توانیم ما از این مسئله خلاصه نتیجه بگیریم. و اما المقام الثالث، نه مقام شک استثاب قهری میگن نمیشه، نمیشه. مقام شک وقتی استثاب قهری میکنیم که معنی اولو نداره. سوال کردن در مقام شک نمیتونیم به استثاب قهری برگردیم؟ نه، اون مال جاییست که معنی اولو ندونیم انتقال پیدا کرده به معنی ثانی. اگر بدانیم یه معنی اولی داشته منتقل شده، اینجا استثاب از این طرف جاری میشه، میرسیم این بحث رو هم وقت. اما مقام ثالث دقت کنید، ثمره النزاع، ثمره این نزاع معلوم، کسی که قائل به حقیقت شرعی است، الفاظی که صادر شده است در روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حملش بر معانی شرعیه میکنه، کسی که منکر حقیقت شرعی است این الفاظ رو حمله بر چی میکنه؟ معانی لغویه میکنه. مثال معروفی هم داره، این است که اگر در روایت نبوی وارد بشود سل این در رؤیت الهلال یا سل فی مسجد النبی، فی مسجد نمیدونم حرام، آیا این سله به معنی دعا کنه که معنی لغوی باشد یا به معنی نه این رکعات مخصوص است؟ حالا واجب، مستحب، هر چی میخواد، صلات این در رؤیت الهلال مستحب، اما این مستحب دعاست یا این مستحب دو رکعت نمازه؟ و ها کذا، اگر گفتن کسی که از سفر وارد می شود یسلی، این دعا میکنه، یا به سفر میخواد برود، یصلی، این دعا میکنه یا دو رکعت نماز میکنه. اگر روایاتی داشتیم کلمه صلات وارد شد و قرینه هم همراهش نبود که آیا معنی جدید است یا معنی لغوی هست، در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا قائلین به حقیقت شرعیه حملش میکنن به این ارکان مخصوصه، منکران حقیقت شرعیه حملش به معنی لغوی دعا میکنن. و ها کذا سایر الامثله، سایر امثله هم همینطوره، صیام هم همینطوره، حج هم همینطوره و بقیهش هم همینطوره. کلمه غسل از کلمه‌ای که من فراموش کردم به شمارم، غسل، غسل من یه هر شستشوز یا نه، اغتسل، غسل به معنی اون شستشوهای سگانه سر گردن و طرف راست و طرف چپ و همسال زاده، که آیا به معنی هر گفتن مثلا مولود جدید رو غسل و معنیش نست یه غسل شرعی بهش بده یا بشورش، یا الفاظی الالفاظی که خب در روایات هست و محل بحث واقع میشه. وقد یقال، به این که این مسئله دوتا اشکال شده، من هر دو رو بکنم، و اورد علی الثمره به امرین، بر این ثمره اورد به امرین. ایراد اول این است که این مسئله مصداق خارجی نداره، بیهوده است، چون الفاظی که در روایات پیغمبر آمده، صلات، صوم، حج، میدانیم اینا معانی جدیده. کجا داریم صلی هنده رؤیت الهلال که شما شک میکنیم؟ الفاظی که در روایات شارع مقدس آمده است، معانیش معانی جدید است و شناخته شده است. ما نداریم جای مشکوک که شما دارید دربارش صحبت میکنید. این ایراد اولیست که شده، هم در محاضرات این ایراد هست، هم در تهذیب الاصول این ایراد هست. بله، ایراد کردن، گفتن که بله، ان الروایات التي، این مال عبارت محاضرات، تقریبا محاضرات جلد اول صفحه 133، تهذیب الاصول جلد اول صفحه 46، ان الروایات التي وصلت الينا عن المعصومين المشتملت على هذه الالفاظ المراد منها معلوم. این روایات که از معصومین به ما رسیده مرادش معلومه. محاضرات 133 گفتم، تهذیب الاصول 46. فلا ثمرت لهذا النزاع بل لا داعی لهذا البحث، این بحث ثمره نداره، این بحث داعی نداره. جواب این ایراد یعلم مما سبق فی المقام الثانی، آیون این چنین برداشت فرمودن که محل نزاع صلات و صوم و حج، بنابراین لا ثمرت لهذا النزاع ولا طائل تحته، فایده نداره. اما اگر گسترده کردیم، گفتیم دایرش عبادات، اجزا، اقسام، معاملات، احکام، خیلی دایره وسیعه، این مسئله واقعا ثمره پیدا میکنه. ما خودمون در فقه زیاد برخورد کردیم به کلمه یکرهو یا کلماتی از این قبیل، حتی در لسان صادقین علیهم السلام، و نمیدانیم معانی جدیده هست یا معانی قدیمه هست. معنی لغوی یا این معنی اصطلاح شرعیه. قرینه هم داشت نبوده، الفاظی بوده که قرینه هم داشت نبوده. نه تنها این روایات تعبیرات مختلفی هست که در کتب که در روایات وارد شده، انسان نمیداند معانی جدید است یا معانی قدیم است. قرینه هم داشت نیست. اون آقایون این که میگن لا تائل تحته لا داعی الی هذا البحث محدوده رو صلات و صوم و حج میگیره، اما اگر گسترشش بدید قطعا تائل تحته او هست، فایده داره. این نزاع دامن دار و گستردهی هست. یعنی همه جا کلمه صلات اللیل معلومه چیه؟ برای ایشون معلومه، برای ما که معلومه. یکره و خود ایشون در فقه قبول نداره. کلمه ندر، کلمه نمیدونم مزارعه، کلمه مزاربه، کلمه فلان، تمام این کلمه حد، تعذیر. این تعبیراتی که داشتیم اینا آیا همش معلومه؟ خود کلمه فریضه و نافله خود این اسباب دعواست توفه، که آیا تو روایات فریضه به چه معنی، نافله به چه معنی. کلمه نافله و فریضه تو روایات اصلا محل دعواست که حقیقت در چی شده، شده یا نشده. فعلا میفهمیم صحبت روایات معصومینه، تازه هم روایات معصومین روایات شارع مقدس رو میگید یا روایات معصومین بعد میگید. خب اینا همش دعواییه، چرا مسئله بیفایده است، چرا مسئله بیهوده است؟ این ایراد اول. اگر دامنه بحث وسیع باشه یقین نداریم، یقین ما نداریم. دامنه بحث وسیع بلوجدان در فقه دعواست، در فریضه و نافله، در کراهت و ند دعواست. و اما ایراد دوم این که در اینجا فرمودن بعضی این است، اجازه بدید، این است که این مصداق نداره. گذشتیم حال، اجازه بدید ما گذشتیم. و اما ایراد دوم این است که سلم نا که این الفاظ محل شک باشه، ولی ما روایاتی عن رسول الله، روایات صحیحه معتبره امروز دست ما نیست. به تعبیر دیگر ما در منابع فقهیمون روی روایات نبوی تکیه نمی کنیم، چون به اسناد صحیحه به ما نرسید. ثمره نزاع حقیقت شرعیه در روایات نبوی پیدا میشه. ما در روایات نبوی، روایاتی که به اسناد معتبره به ما رسیده باشد، متاسفانه نداریم. غالب اینها اسنادی دارد غیر معتبر، و چون محل ثمره هم این است، پس این ثمره از این جهت هم زیر سوال. وقتی خوب است این ثمره که ما یه روایات معتبری و مسلسل معنعن مسلسل صحیح ثقات عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم و جز منابع فقه ما این باشه. متاسفانه ما دستمون از دامن این احادیث متاسفانه کوتاهه، و چون کوتاهه بحث حقیقت شرعیه موضوع نداره، ثمره نداره. این اشکال دوم. جوابی که از این اشکال دوم داده می شود از چند جهت. اولا ما روایات متواتره از پیغمبر داریم، روایات قلیلی داریم. ثانیاً روایات مشهوری داریم، که در فقه ما روش تکیه میکنیم. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، کار ندارم چوش حقیقت شریعه هست یا نیست، هم بگم جز منابع فقه ما با نبوی هست. ثانیاً اجازه بدید من مثال بزنم. روایت الناس مسلطون علی اموالهم المؤمنون عند شروطهم ما لا یدرک کله لا یدرک کله امثال اینها. حالا قبول کردی که ما یه روایات مشهوره ای داریم ولو سند نداره، اما شهرتش برای اعتبارش کافی است و این روایات نبوی است، نبوی هم است. حالا اگر در لابلای این روایات چنین روایتی پیدا شد که توش الفاظی بود مثل المؤمنین در شروطهم، خود شروط شرط آیا معنی لغوی داره یا معنی شرعی داره، خود این توجه داریم. اگر ما تو این روایات مشهور پیدا کردیم، باز ثمره ای برای بحث ما پیدا میشه. شرط آیا به معنی شروط آیا معنی لغوی دارد، شامل می شود هر شرطی را، یا شرط معنی مصطلحشه یعنی شرط ضمن العقده، یا شرط اهم از خود عقد و ضمن العقده. اینا یه اصطلاحاتیست. الان به خود عقد کسی شرط نمیگه، شرط حتما ضمن العقده. آیا معنی اصطلاح معنی لغویش اهمه، معنی شرعیش اخصه، اینا چه میشه؟ از اول اجازه بدید. پس اولا ما روایات متواتره قلیل داریم، ثانیا روایات مشهوره داریم، درست؟ ثالثا روایاتی داریم که در لسان ائمه نقل شد. عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از پیغمبر نقل می‌کنه. خیلی روایت اینطور داریم که ائمه معصومین از پیغمبر اکرم نقل کردن. اگر تو اون روایات این الفاظ بود چطور؟ ما نمیتوانیم بگیم روایاتی نداریم از معصومین. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم زیاد به روایات برخورد میکنه، ظاهرش هم این است الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اون وقت این محل بحث واقع می شود. و رابعاً اشاره اجازه، اگر نبود محفوظ به قرینه، شما علم غیب داری، همه اینا محفوظ به قرینه است. عجب علم غیبی شما داری، ندیده چه رقم شما قضاوت می کنی. رابعاً اجازه، رابعاً فرض کنید روایات غیر معتبره، اما روایات اجازه روایات غیر معتبره مؤید میتونه باشه برای مسائل یا نه؟ گاهی یه روایت جزء دلیل، کل دلیل نی، مؤیده، تأیید میکنه، چندین تأیید جمع میکنیم من ناو من ناو من نا، از مجموع دلیل قوی درست میکنیم. اگر ما توی روایاتی که عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، ما پیدا کردیم یه روایاتی که اینها سندش از نظر ما معتبر نیست، اما یمکنن یکون و ایدا، دعوای حقیقت شریعه رو برای تأیید میاد. تأیید هم یه کاری از کارهای فقیه. عجب بحثی ایشون میکنن. آقا شما این چه دعایی میکنید؟ رو به قبله بنشینید و قسم بخورید که تمام روایاتی که هم رسول الله به وسیله هم رسیده در سر تا سر فقه، من میگم احتمال میدم، احتمال کافیه، شما میگی یقین وعدم دارم، بنشین رو به قبل قسم حضرت عباس بود که یقین داری عمل شد. کجا یقین داری؟ آخه چرا شما یک قضاوتی میکنی؟ هیچ کس نمیتونی همچه قضاوتی بکنه. سر تا سر فقه با این وسعت روایات، چندین ده هزار روایت، شما میگید تو هیچ کدام اینها یه دونه روایت کن رسول الله باشه که لفظی درش باشد شک کنیم، یقینا نداریم. من میگم یحتمل باشه، ما بحث رو برای این ذکر میکنیم. برخورد در ما باید چیزی در اصول بحث کنیم که یمکن الابتلا به فلفه، همون یمکن برای ما کافیه در فقه ابتلا پیدا کنیم. شما میگید یقین داریم به عدم ابتلا، پس این بحث بیهوده است. من میگم یه همچین یقینی ندارم به این مسئله. من میام چهار رقم درست میکنم. اجازه بدید داره وقت تمام میشه، من این بحث رو به جایی برسونم. اگر سوالی بود بعدن، سوالی بود بعدن. بس در این است که ما روایات متواتره، روایات مشهوره، روایات بیلسان الائمه المعصومین علیهم السلام، روایات مشکوکه که یمکن ان یتمسک بها معیدن، ما یه همچین روایاتی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داری، یا لااقل یمکن این که همچین روایاتی پیدا بشه. ما این بحث رو برای این امکان داریم مطرح میکنیم. نگید چرا این بحث رو شما مطرح میکنید بیهوده است. کسی میتونه بدون به طور قطع بیهوده بودنش بگه که اینها رو انکار کنید. من قبل از آن این که این بحث رو تکمیلش کنم، جمله بگم راجع به درس فردا. متاسفانه درس فردا رو من تعطیل میکنم و با اینکه تعطیل کردن درس رو اشکال برش قائلم، اما مجبورم. فردا صبح هست، حتما درس صبح هست، درس عصر نیست، چون مریض سختی از بستگان خیلی نزدیک دارم. من دو روز باید برم شیراز، پنجشنبه جمعه برگردم، تلافیش انشالله در میاریم. من اون چند روزی که بیمار بودم شدید صدام هم در نمیامد، همه هم گفتن استراحت کن، به هر جان کندنی بود آمدم درسو. اما فردا رو استثناءً من عصر رو تعطیل میکنم و صبح میاییم انشاءالله.